که سلول های هم آسیب دیدن که این سلول ها همین نقاط آسیب پذیر و اثر ضعیف آسیب پذیر جامعه هم، این هم درسته. یعنی ما نمیتونیم بگیم که یک کار ما را از کارهای دیگه باید باز بداریم. اینها رو باید کنار هم ببینیم و حتما رعایت بکنیم که ما دنبال شرایطی نیستیم که بگیم مثلا جی دی پی کشور افزایش پیدا کرد ما الان کشور موفقی هستیم، یا ضریب جینی افزایش پیدا کرد در واقع کاهش پیدا کرد ما کشور موفقی هستیم. به نظرم باید تلاش بکنیم که همه اینها رو کنار هم ببینیم و اینکه ما انکار بکنیم در بیان یا نخواهیم بگیم، این چیزی از واقعیت کم نمی‌کنه. ما نمیتونیم سرمون رو زیر برف بکنیم بگیم افرادی دچار آسیب نشدن و نیاز به حمایت ندارن. قطعاً این حمایت باید دقیق باشه، باید با برنامه‌ریزی باشه، حفظ شأن و کرامت مردم روش رعایت بشه. الان هم الحمدلله مکانیزم‌ها و ابزارهایی که در اختیارمون هست با سال‌های گذشته با سال گذشته فرق می‌کنه، خیلی راحت میشه شناسایی کرد.
خدا وکیلی من تنها تصویری که تو ذهنم میاد و امیدوارم تکرار نشه، حالا چون این کارته، ولی اون تصویر زشت و زننده‌ای بودش که یه دوره‌ای قرار شد یه سری کالاهای اساسی به مردم بدن.
بله متاسفانه تو اجرا وقت دقت بکنیم که تو این طرح هم حالا تو عنوانش اومده هم تأمین هست هم توزیع، ما هم تو تأمین باید دقت بکنیم هم در توزیع باید دولت مراقبت بکنه که اون اشکالات قبلی پیش نیاد و رعایت
بشه. من خدمت شنوندگان محترم بگم که در حال گفتگو با آقای شریعتی نیاسر نماینده مجلس شورای اسلامی هستم درباره طرحی که به تازگی در مجلس یک فوریتش تصویب شد برای ارائه کالابرگ کالاهای اساسی به اقشار آسیب پذیر. آقای شریعتی عزیز، الان یک فوریت تصویب شده، شریعت چجوری میشه؟ باید توی صحن دربارش دوباره صحبت بشه یا چی؟
بله، یک زمانی داره که این بررسی بشه تو کمیسیون های مربوطه، تدقیق بشه، دقیق‌تر راجعش صحبت بشه و بعد به صحن علنی میاد برای تصویب نهایی.
بسیار خوب. آقای شریعتی، راستی یه نکته به ذهنم رسیدش، اینکه ما معمولا حداقل تجربه یارانه و همون تجربه ضعیف ارائه کالاهای حیاتی و نیازهای اساسی به مردم نشون داد که وقتی که یه کاری رو توی بازه زمانی انجام میدیم به شرایط و مقتضات اون زمان اون لحظه، دیگه این عادت میشه برای مردم. یعنی بعد از یه مدتی که شرایط اون به حالت طبیعی برگرده، مردم توقع دارن که اون اتفاق همچنان ادامه داشته باشه. این ماجرا چجوری هست برای یک زمان کوتاهی که ما توی جنگ اقتصادی هستیم، یا نه قراره که همیشگی باشه؟
ببینید، واقعیت اینه که شرایط دشمنی دشمنان با ما این تقریبا جوری هستش که نمیشه گفت در کوتاه مدت پایان پذیر، اما اینکه در داخل مشکلاتمون رو بتونیم حل بکنیم، کارآمدیمون رو بیشتر بکنیم، تکیه به ظرفیت‌های داخلی رو بیشتر بکنیم که کمک بکنه به تقویت درونی ما و امکان مقاومت داخلیمون رو در برابر تکانه‌های اقتصادی بالا ببره و تحریم‌ها رو بی اثر بکنه، این چیزی هستش که از عهده مردم ایران و انشاءالله دولت‌های بعدی برمیاد و به نظر من میشه این مقدار امیدوار بود که تا حدودی این کاهش پیدا بکنه. اما همیشه ما تا وقتی که جمهوری اسلامی انشاءالله پا بر جا هست و بر آرمان‌های خودش، از دشمنی دشمنان هم ادامه پیدا میکنه. وقتی دشمنی ها تموم میشه که ما خیلی قوی بشیم، و اون لحظه که اگه ما خیلی هم قوی شیم قاعدتا دیگه نیازمند این در واقع موارد نخواهیم بود و به حداقل میرسه. من خدمت شما عرض کردم ابتدای صحبت، هیچ موقع این نیاز به طراحی سیستم های حمایتی برای افراد آسیب پذیر منتفی نمیشه، ممکنه طبقات و دهک های مخاطبش کاهش پیدا بکنه یا افزایش پیدا بکنه. امیدواریم که با سیاست های درست این تعداد مخاطبین این
طرحها روز به روز کاهش پیدا کنه. انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی. شما رو به خدای بزرگ.
بله، بخش دیگری از برنامه پارک شهر رادیو تهران تقدیم شما شد. شنوندگان محترم تهران 24، تا این لحظه از طریق 3094 یعنی شماره پیامک رادیو تهران همراه ما بودید. خانم فاطمه از شریعتی، خانم نوشین حسینیان از پیروزی، سرکار خانم معصومه از یافت‌آباد، آقای نوید امامی از تهران، خانم مایده قدیپور از خیابان خاوران. عباس آقای زلفی 42 ساله از شهر ری، باقرشهر، شهرک قمصر، نگهبان شب هستند. گفتن همراه شما هستیم تا ساعت 6 صبح. با باید عرض بکنم خدمتتون که شنونده بیدارش تهران باشید از راست ساعت 2 بامداد تا ساعت 6 صبح. امیدوارم بتونم به خوبی و شایستگی به شما خدمت بکنم. در ادامه خانم زینب رجبی، ابوالفضل فراهانی از پاکدشت شهادت امام جواد علیه السلام رو تسلیت گفتند و گفتند که همراه شما هستم، روح همه رفتگان شاد باشه. شما بسیار متشکرم که در این نوبت از تهران 24 همراه برنامه ما بودید و ما رو شنیدید و با پیام هاتون ما رو همراهی کردین. امیدوارم بهترین ها سهم دل شما باشه. باز هم بگم به عنوان یک برادر کوچکتر به شما که ماسک زدن و پیشگیری و خود مراقبتی و رعایت پروتکل های بهداشتی جز سلامت شما هیچ چیزی رو در بر نخواهد داشت. امیدوارم جونتون سلامت باشه، مراقب اطرافیانتون باشید. قطعا نمیتونید سر بزنید به بزرگترها، اما تلفن رو فراموش نکنید. صدای گرم شما رو بشنون خیلی خیلی به زندگیشون دلگرم و امیدوار میشن. مراقب خوبیاتون باشید. برمیگردم رأس ساعت 2 بامداد کنار شما هستم.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی. کوچه‌های بی صدا،
کوچه مکتبخانه، نویسنده مریم روزبهانه، سردبیر ندا هنگامی. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: عبدالعلی کمالی، رویا فلاحی، ناهید مسلمی، اکبر ملایی، صدیقه کیانفر، محسن بهرامی، مسعود زنوسی راد، محمد آقا محمدی. کارگردان ندا هنگامی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهلا نیساری.
نقشه دارالخلافه تهران به عهد شاه طهماسب. چه جالب، همه تقسیمات جغرافیایی تهران قدیم رو میتونم پیدا کنم. کوچه های تهران قدیم، تصویری از کوچه مکتبخانه. میتونم از همینجا شروع کنم، کوچه مکتبخانه.
فهیمه بابا، فهیمه.
بله آقا جون.
سفره نون تو اتاق بابا یا بذارمشون تو زیر زمین؟
یادم رفت بذارمش رو ایوون. سلام آقا جو.
سلام بابا. اینا رو چرا کشیدی بیرون تو زیر زمین؟
گفتم که یه پروژه تحقیقی دارم درباره کوچه های دارالخلافه تهران.
از این کتابا چیز زیادی دستگیرت نمیشه. هر کدوم از اون کوچه ها یه قصه عریض و طویل دارن که تو این کتابا نوشته نشده.
اما اسماشون
بله، ولی هر کدوم از اون اسما خودشون ماجراهایی دارن که باید نقلشون از آدمای اهل دل بشنویم. درست شدی مثل خودم.
چطور؟
اون وقتا آقام خدا بیامرز هر وقت در حین رسوندن نامه‌های مردم گزارش به محله خودمون میافتاد، یه سری به خونه میزد، همینجا رو ایوون میشست و مادرم خدا بیامرز جلی چای تازه دم با هل و نبات میذاشت جلوش. میدونست آقام فقط واسه خاطر خوردن یه چایی اون وقت روز میاد خونه. منم تو همون فرصت کم نامه هایی رو که تو اون کیف بزرگ چرمی بود بیرون میریختم و نشونی هاشو میخوندم. به اسم اون کوچه ها فکر میکردم. آقام دربارش خیلی میدونه. اون وقتا بیشتر پستی ها اینجوری بودن دیگه.
یعنی چه جوری بودن؟
یعنی میدونستم وجه تصمیه اسم هر کوچه چیه.
چه جالب.
اگه گفتی چرا؟
نمیدونم. خب شاید به خاطر اینکه همیشه با این کوچه ها سر و کار داشتن. آره؟
بله. اما علت دیگه‌اش این بود که پستی ها اغلب برای استراحت کوتاه تو قهوه خونه ها یا بقالی های زیر گذر یا مثلا سربینه های حموم های قدیمی می نشستن با دکوندار ها و دلک ها و قهوچی ها گپ می زدن. همه این اطلاعات این همین گپ زدن ها رد بدل
میشه.
خب حالا می خواهی چکار کنی؟
می خواهم از همین محلی خودمون شروع کنم.
خب از زودتر دست به کار شدی؟ زودتر بابا جون.
چرا آقا جون؟
چون خونه رو سپردم با حاج آقا صفدری، گفتم براش مشتری پیدا کنه.
پس بالاخره راضی شدیم؟
راضیم کردن بابا. صفدری راست میگه، سقف ایوون تبله کرده. امروز پایین نیاد فردا پایین میاد. تعمیرات و اینجور چیزام آفتابه خرج لحیمه. خلاصه تا هنوز یکی از ساکنین این خونه و این کوچه های سالمند و پیر هستی استفاده کافی و وافی رو ببر.
میگم چطور از همین کوچه مکتب خونه شروع کنیم؟ هر روز از سر این کوچه رد میشدم اما هنوز نمیدونم وجه تصمیهش چیه.
اما من اگه درباره هیچ کوچه ندونم درباره این کوچه خوب میدونم.
چقدر جالب.
بابا میگفت ماجرای این کوچه برمیگرده به 100 سال پیش. وقتی این گذر و بازار یه حال هوای دیگه‌ای داشت. آدماش، دکوناش، خونه هاش، حجره هاش همه یه جور دیگه‌ای بودن.
خدا بیا گرزون میدم، پارچه‌های رنگی دارم، حریر فرنگی دارم، اطلس و گریشه دارم، ماهوت و ریشه دارم، چارقدی زنونه، قدک و قبایی مردونه، بادا بابا.
یدی
ها؟
یدی سلسله چه خبره بابا؟ مگه خرد بگید مونده که همچین حوال میکشی؟ بذار ما هم دوزار دشت بگیرم از دست جماعت زیر گذر دیگه.
آخه تو میخوای تو آب بری ترم نشی؟ نه آقا جون، این دخلو که میبینی ها حد یه سندارش از دهن شیر بیرون اومده. نگاه
به من اون دروازه دولا با
دیدی هر کدوم از این لوزتن شده قد گرمک بس که حوار زدم آقا قندک. اما چه کنیم دیگه، ما هم اسیر این مرام و این دلی. ای بابا، هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز تو کوچه اول ولی
آفتاب داره میرسه سینه کش دیوار و ما هنوز قدیه چارقد سجافی دشت نکردی. نه بابا اینجوری لعافم آسمون فرشم زمینه، حسابم با کرامل کاتبینه.
سلام آقای عدی.
علیکه سلام.
نرن گفت یه دومی که هر بس بده آقای عدی.
یکی دشت اول صبح ما رو بده.
پس چی خیال کردیم؟ زیبه اوستقی گچکار سیکنمو تاقده اشرفی دوزی شده اردور میده. ببینم عباس برای کرباس به شکار ننت بیاد.
ننم گفته بگیرم ببرم مکتب خونه. زیدادی گفته هرکی برابر اول تیر انداز نهیده 5 تا ترکه انار خوراکی دست راست بشه، 5 تا ترکه آلبالو هم دست چپش. گفته برابر دوم مداد لای انگوش میذاره. گفته جدای بار سوم هم چوب فلک و یه شبانه روز زیر زمین سرداب مکتب خونه. گفته حالا خود دانی. ننم گفته با آقای یدی بگو حساب کرباس رو بکشه رو حساب آخره برد.
میگم باز آخره برد حواس ماست مستعجب به دل آقاد نیفته و جا بزنه.
ای بابا چیکار بکنی بچه داری؟ تو من کرباسه دیگه، مگه میخوای شال و برد یمانی نسیه بدی؟
انگاری یاد رفته که تقی ججگار هنوز حساب اون 7 متر چپنی که برای میت آقاش نسیه برد صاف نکرده.
ای بابا
سخت برالله. ببین عباس بنانت بگو این 2 میل کرباس دیگه آخریشه با یا اگه برو
ننم گفته بگم دست شما درد نکن. خلافه
میگم یدی مستقی که نداره پوده دومیل کرد باست بده عوضت معلم چجوری میخواد بده؟
چه میدونم این مکتب خونه برای ما شده بلای جون. همین چند سوایی که داری شده با قد یه توپ چیت و چلوار و کربات و تشکهی دادم دست مشتری، اونم همش دسیه بری.
آخر نمیشه که آدمی دو نمیشه عقلش پس کلش باشه.
چیه نکنه به سرت زده که بری مکتب خونه؟
مگه چطور میشه؟ الان چند وقتی هست که زده به سرم. میگن هرکی بخواد بره بی بی کوکب اسمشو سیاهه میکنه. چرا ارخنده میزنی؟
آخه قندک چارقدی که تمهش از کرم مرتضی علی هم بیشتره میخواد بره مکتب خونه. چرا بساطه تو جمع میکنی؟
برم میرم پیش بی بی افت قهوه خونه آسد وفا. من میشنفی تو هم اسم تو سیاهه کن تا برکم به قدیه شیپیشم که شده فهمه بده بالاتر.
آخه کسی که عکس نونو تو قرص ما میبینه چی کار داره به مکتب خونه؟
چرا میخندی؟ مگه لطفه برای تعریف کردم؟
نه بابا اینجا رو گوش کن.
چه؟
به درس و مکتب و نوش و نیش میخندم بنده به هرانچه آید به پیش میخندم به ابلهی که زند لاف عقل و سواد خنده زنم به حال این قندک زار و پریش میخندم.
آره ماما دلت خوشه ما که رفتیم مرهم از زیاد
راستی راستی رفت. آه کجا داری میری؟
به خونه آقا وفا.
خب بی بی چه عجب از این طرف ها، یه مدتی بود همش خبرتو این بر اون بر میگرفتم.
ای آقا وفا ما که دیگه آفتاب لب بومیم، به کمر گذر که میرسم و دیگه نفسم قد نمیده، انگاری همه جونم میخواد از دماغم بیاد بیرون نره.
خدا نکنه
از اوامر ریز درشت این عثمانمدم که خلاصی نیست، همش هی میگه چنین بکن چنون بکن. تو هم جای پسرم میگه خدا از دستش خسته شدم، چی بگم؟ هی میخوام این کلون دهنمو بندازم واسه مخلص کلوم. از صبح تا شب از مطبخ تا پای حوض، از پای حوض تا مطبخ صد بار میرم و بر میگردم که چی؟ تکم و کسری نباشه، رفت و روب و پخت و پز لنگ نمونه، اما درد و مرضش نمیدونم چیه. هیچی کم و کس نداره وا. از سیاهی زغال تا سفیدی ماست براش فراهم میکنم، اما چی؟ یه لقمه نون میخورم انگاری یه کاسه خون میخورم. اما دیگه بسته آقا وفا، به خدا بسته دیگه. به آبجی خانم گفتم حالا که خورشید به وقت ما دمیده و نوبت بهمون رسیده، بازری و پری و والده حسن آقا و سقرا و کبرا همگی شب به شب میریم مکتب کنه. از اون بالا ماله ها عیون و اشراف و آقازاده ها میان مکتب کنه پشت این گذر. خب حالا درسته گیسان سفید شده، اما خدا و پیغمبرم سفارش به طلب فهم و کمال کردن.
بله میگم بی بی همینجوری که اختلاط میکنیم و چاییتم بخور.
چش میخورم آقا وفا، تو که میدونی من به چای نه نمیگم. چی داشتم میگفتم؟ دیگه این قلیون قلقل میرزا قلقل میزنه، این آب سرچشمه میجوشه. اما نه خیال کنی زلال و شیرینا، نه مکدر مثل آب گلالو تخ این ته خیار.
چایی دیمی چایی
خدا منو مرد بده. آقا وفا دیگه چی کار کنم؟ این چونه باموندم همچی یه گرم میشه ها، دیگه از حد زدن با نمیمونه. خب دیگه نوشهار آدمی زادم حرفه، همین دو کلوم هم حرف اگه نزنه که دل میتره کنه. خب چی داشتم میگفتم؟ آها میگم تو هم زیر گوش روغیه بخون، دلشو بده به درس و مشق مکتب ملا باجی، هرچی فهمشو ببره بالاتر شوهر با اصل و نسبتر درست و درمونتری قسمتش میشه ننه جون. خب اینم که چای نیست، آب حزینه ننه.
گفتم که یخ میکنه بیبی، ماشاءالله.
خب حالا عیبی نداره، جهنم از اون بهتره که بسوزونه و پایین بره.
بفرما بفرما آقا سفر، خوش اومدی. بفرما بفرما یه تو
همه خونه روشن لوتی وفا
اسد نه تا چایی درست درمو برستر میز آقا سفا خلاصه بیبی با ما غریبی نکن، داریم و نداریم تو دار دنیا همین یه بیبی خانومو داریم که البته نه از پدر جداییم نه مادر سوا، از هر دو طرف قوم و خویشیم. قاب خونه مام جا هر لاتولوت و کنستونا کسی نیست، میبینی که؟
بله ایشالله چرخ قاب خونت همیشه بچرخه. ننه وفا چی کار کنم؟ اسم خودت و رقیه رو بذارم تو سیاهه؟
والا چی بگم بیبی، حالا خودم هیچ، اما رقیه
ها. رقیه چی؟
راستش بیبی دختر بچه سو سر به زیر، راستش تو اومد رفت زیر این گذر که هر کس و ناکسی از توش میان و میرن، یه وقت خدایی نکرده زبونم لال آدم بی کتاب و ناسابی سر راش سرز بشه و خلاصه.
ننه دلتو بد نکن، رقیه خمیرش تیه و طاهره و دختر صفیه که اهل این گذر به تار مش قسم میخورن. درستانی وقتی رفتن با خودم میبرمش، وقتی اومدنم میام دستشو میذارم تو دستتو میرم.
آخه بیبی فقط نقل این حرف ها نیست که.
نقل چیه ننه؟ فکر خرج و برج مکتب خونرم نکن. عاشق گفته هر کی هر جور میتونه اجرتشو پرداخت کنه. مرغ و خروسی، منقلی، فلوس فلوسی، تابستون باد بزن و یخ زمستون لباس پشمی و نه خلاصه رمزون زولبیا، محرم و سفر آش نظری و واسه ملاباجی چادر سیاه، شیرینی پیرهنی قباره قبا و عمامه شال و نعلین و اینجور چیزا. هر کی هر چی را دستش بود دیگه ننه جون بیاره.
باشه بیبی باشه، من سگی کی باشم که بخوام رو حرف بیبی حرفی زده باشم. اما مخلص کلوم جون رقیه و جون شما.
خاطر جمع باش وفا، رقیه هم که قریبه نیست ننه، بالاخره قوم خوشیم و از یه گوشت استخون. خب ننه جون منم دیگه کم کم رفع زحمت میکنم.
چایی
سلام بیبی.
سلام
آقا. سلام. چی شده قندک؟ دور از جون مگه خبر موتومیه داردی که همچی لحله میزنی؟
نه بابا گفتم نکنه بیبی باشه بره دست ما بمونه تو حنا. آخه گفتن امروز روز آخرش.
روز آخرش چی ننه؟
که اسمم بره تو سیاه مکتب خونه دیگه.
بله روز آخرشه، حالا که چی؟
خب اسم ما رو مرقوم بفرمایید دیگه بیبی.
برو بابا، نبیل داری نپایه، پلو میخوری تو سایه. آخه تو رو چه به مکتب خونه قندک؟
چرا مگه ما چمونه؟
هیچی، تو دلت فقط یه غمه، اونم چی؟ فقط غم شیکم.
یا بابا
از شما درد نکنه بیبی، شما به ما درست بگو دیگه. مگه همین خودت نبودی که میگفتی عوض این که وایسی زیر گذر با این یدی پارچه فروش دیگران یکی بگی و دوتا بشنوی، بیا برو مکتب کن تا بلکه آدمیت یاد بگیری.
یا آخه تو اون یدی اگه به قدر یه موی اولا عقل تو کلتون بودا کنار گذر از ترکول هم بالا نمیرفتی. اونایی که هنوز قد گرده نعنا سیبیل پشت لبشون سبز شده واسه خودشون حجره و دفتر و دستک دارن و تاجر اول بازارن.
ای بابا اونا که میراث خورن بیبی جان. من چی بیبی؟ من یه لاغبای ننه مرده تو سری خورده. آقا وفا خب شما میونداری بکن دیگه بابا، جون سبیه خانم برای ما یه کاری
روم سیاغندش. اون وقت دیگه یه نفر گناهکار میشه صد نفر گرفتار. بیبی خودش خوب میدونه کیا باید برن مکتب خونه.
آقا شیخ گفته هر کسی رو راه نمیده، گفته بی خود نیانو جای دیگران هم تنگ نکنه. از بعد از اون سحر تا دم زور مکتب خونه اشغال بچهای قد و نیم قده. از سر غروب تا یه ساعت بعد نیمه شب اکابر گیسفیدا و ریش سفیداست، زنونه جدا مردونه هم جدا.
آخه بیبی هیچ کس ننش که زلفونون دنیا نیومده. خب بیا در حق ما بزرگتری کن، مادری کن. این وسط میندگری کن بلکه ما یه سری تو سرا در بیاریم.
نه خیر، هاشا و کلا. اصلا میدونی چیه حکایت این مکتب خونه؟ نقل یه کلوخ و هزار کلا، یه نار و صد بیمار. باید نصیب کسی بشه که از همه واجب تره. نه تو که یه مثال با توشی کمت نیست میخوای سماور شمس الاماره رو هف 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 کنی.
حالا بیبی خانم میگم چیزه، اگه ما سیبیل گیرو بذاریم چی ها؟
نه خیر آقا وفا، تو هم سیبیل تو بابت کسی گیرو بذار که یه مثال غیرت تو کتش باشه. بی خود خودتو سنگ رو یخ نکن ننه. این باید بره تو کمر گذر وایس وردست همون یدی بزاز که یه قوار چار قدی رو یه لابه ده لابه مردم تا میکنه. بدبخت اون ننت هم از دست تو ده مرد شد و رفت.
مرگ این آقا وفا نه نیار بی بی، به اروا خاک ننم نمیذارم روسیا بشه. داره که این یتیم بینن و بی بابا آمده پیش شما، نن نیار دیگه بی بی. چی میگی بی بی؟ میونداری میکنی بین من و آقا شه؟
راه دوی نمیره بی بی، حالا شما کوتا بیا.
این تن بمیره با ما راه بیا بی بی.
نه نمیشه
بی بی خانم، از که تا حالا وایسادم سر دو پا هی دارم عجز و ناله میکنم، اون وقت میگی نمیشه؟ داخل واسه چی؟
واسه اینکه هرچی عداست تو آسین گداست. بی خودی این عدا اطفارا رو بر من در نیار که دلمو به ره بیاری. آخه بدبخت تو که هرچی در میاری هرچی اتعینا میکنی، هرچی مکتب خونت رو میخوای از کجا پیدا کنی؟
تا عدا که پامونو کج نذاشتیم از این به بعدش هم نمیذاریم بی بی.
بله، هر دیوونهی به کار خودش عاقله، هر کوری به کار خودش بینا. نه نمیشه
بی بی، خدا میرسونه، اسمشو سیاه کن، خودم ضمانتشو میکنم. تو هم دیگه بشین قندک، بشین دیگه بابا، چای میخوری بگم از صد بیاره؟
نه نه، دست شما درد نکنه، خدا سعیتون از سر ما بر نداره. بیا دیگه، چه بونه ای داری بی بی؟
حالا که آقا وفا زمانت رو شفاعت میکنه، خب باید ببینم چطور میشه.
درده ده ببوسم بیری.
لازم نکرده، حالا همچی نقدش نکن. اول برو یه سینه از پارچه و شیرینی و شربت جا کن بپرسم مکتب کنه تا ببینم چی میشه.
رفتم بیری.
قندک سینه و مختصر تدارک ببین که بتونی تا آخرش ادای دین کنی
به قدر بضاعت جیب خودت، نه کم نه زیاد.
خدا خیرت بده بی بی، در طریقت هرچه پیش سالک هایت خیر اوست.
پس اون اولین مکتب خونه بود که تو این محل دایر شد آقا جان؟
نه، اولین مکتب خونه هایی که بیرون از امارت شاهی و دستگاه سلطنتی دایر شد. تا پیش از اون مدرسا فقط در انحصار زنهای اندرونی و عزیز دردونه هاشون بودن، یعنی درس و مشق و مکتب مختص اعیان اشراف بود. اما بعد به همت یک کسی به اسم حاجعلی کازرونی مکتب خونه تو این کوچه دایر شد. دو تا حجره 3x4، یکی مردونه یکی زنونه. همه اسباب این مکتب خونه هم خلاصه می شد به چند تا ترکه عناب و انار و آلبالو برای تنبیه بچه های قد و نیم قد، که البته اگه خیس بود و نازک دردش بیشتر بود، امان آدم رو می برید. به علاوه یه دوشکچه که آقا شیخ یا ملاباجی روش می نشست و زیراندازه از گونی و کرباس که بچه ها برای خودشون فراهم می کرد.
خانجون می گفت زمستون هم هر کدوم از بچه ها یکی یه دونه منقل برای خودشون می بردن مکتب خونه.
آره، یکی از وظایف مادرانه تو تهران قدیم همین بود که صبح به صبح پیش از نماز سحر تو اون سوز و سرمای زمستون منقل آتیش میکردن و رو ایوون میذاشتن تا وقتی بچه ها دارن میرن مکتب خونه با خودشون ببرن. کار سختی بود، یه دست فانوس یه دست سینی و منقل، بعدش هم سوز سرما و گذر تاریک و پیچ در پیچ راه مکتب خونه. آقا میگفت اون وقتا تو گرگومیش سحر تو این کوچه های تنگ و تاریک فقط سرخی زغالای گور گرفته همین منقلا بود که ترس از تاریکی رو از دل آدم میبرد.
پس شما تو همین مکتب خونه ها درس خوندی؟
نه، دور ما دیگه مکتب خونه ها شکل دیگه ای بودن. حیات ها و خونه های وقفی بودن با چند تا اتاق، اما بازم ترکه انار و عناب و آلبالو برابر. ولی آقا بزرگ چرا؟ اون شاگرد مکتب خونه همین کوچه بود. خدا بیامرز میگفت دستای یخ کرده و ترک خورده رو همچی که روی آتش منقل میگرفتی زغزغش بیشتر میشد. خلاصه به اعتقاد معلم های مکتب خونه، ترس برای شاگرد به منزله آب برای درخت بود که هیچ شاگردی بدون ترس از معلم به منزلت نمیرسید.
چه روزگاری بود و سپری شد.
بله، اینم ماجرای کوچه مکتب خونه بود. با اینکه الان اسمش عوض شده، اما هنوزم مردم اونو به کوچه مکتب خونه